کانون انجیل تقدیم می کند. صوتی شده در صدای مسیح.
نام مقاله: جان کالوین که بود و اهمیت او برای چیست؟ نویسنده: رایان ریوز. جان کالوین یک فرانسوی کوتاه قد بود که زندگی خود را در شهری سپری کرد که هیچ وقت قدر او را نشناخت. با توجه به تکفیری که در ژنو به او نسبت داده شد، بلافاصله مورد حمله قرار گرفت و شغل خود را در نتیجه مبارزه روی مقدسات و مراسم کلیسایی از دست داد. و سپس تحت تعلیم مارتین بیوسر قرار گرفت و بیمیل به ژنو بازگشت تا اصلاحات را در آنجا تمام کند. کالوین کتابی نوشت که تا دوران مدرن به شکل وسیعی منتشر و خوانده شد. این کتاب برجسته ترین کتاب الهیاتی بود که به انگلیسی ترجمه شده بود به نام مبادی مسیحیت. در واقع با اینکه کالوین تا پایان عمرش بنیانگذار یا تاثیرگذارترین صدای اصلاحات نبود، اما نقش وی در تفکر اصلاحات با نام جنبش اصلاحات مترادف شد و مخصوصاً انگلیسی زبانان با افتخار عنوان کالوینیست را به دست آوردند، اما در این حال مخالفان نظرات اصلاح شده همواره در میان کالوینیست ها بودند و علیه آن نوشتند. اما آنچه که کالوین را از دیگران برتری می بخشد احتمالاً این است که وی تأثیرگذارترین الهیدان جنبش اصلاحات بوده است. کالوین و لوتر. هنگامی که تروین واکس برای نخستین بار فهرست 5 الهیدان برتر را منتشر کرد، شاید بحث برانگیزترین بخش این فهرست انتخاب کالوین نسبت به لوتر بود. من با این انتخاب موافق هستم، همان گونه که بسیاری از دانشمندان و نه همه آنها اصلاح شدند. بنابراین ضروری است که به اجمال بگویم چرا لوتر نسبت به کالوین برتری ندارد. بحث این است که چطور اهمیت یک شخصیت الهیدان ارزیابی می شود. هیچ کس نمی تواند به تاثیرگذاری لوتر بر اصلاحات شک کند. ممکن است کسی بگوید که بدون لوتر، کالوین و در نتیجه پروتستانیسم وجود نداشت. موضع در مقابل امپراتوری مقدس روم نمادین است و خودش تقریباً مینیاتوری از دنیای اصلاحات است. هنوز هم تأثیر لوتر تحت شعاع اندک عواملی قرار دارد و کم اهمیت ترین آنها آن است که امروزه تعداد معدودی از پروتستان ها با موقعیت الهیاتی لوتر و عواملی فراتر از الهیات فیض، عادل شمردگی و شریعت اشتراک دارند. نظر او درباره مقدسات محدود به اقرار لوتری ایمان و بنای اختلاف میان لوتری ها و دیگر فرقه های پروتستان است. دیدگاه لوتر درباره غسل تعمید و دیدگاه غیر طبیعی و متعالی وی درباره مریم نیز بسیاری از اصلاحگران را از تعریف او خارج می کند. بنابراین اگر ما عبارت تأثیرگذارترین را به معنی فردی که بر شروع اصلاحات اثر گذاشت تعریف کنیم، لوتر در خط مقدم قرار دارد. اما این تعریفی ضعیف است. در واقع به این معناست که فقط لوتر با این تعریف تطابق دارد، در حالی که این تعریف به شدت مورد بحث و اختلاف است. همچنین ما باید تأثیرگذارترین را در معنای دیگر به کار بگیریم که منظور افرادی است که طی قرون بیشترین تجمعات را شکل دادند، بیشترین کتابها را نوشتند و بیشترین جنبشها فراتر از مرزهای خود ایجاد کرده و حتی بر خصمانه ترین عقاید مخالف الهیات تأثیر گذاشتند. البته یادمان باشد که همه این تأثیرات مثبت نبوده است. با این اوصاف بسیاری از مورخان با لجاجت کالوین را به لوتر ترجیح می دهند، اما باز هم لوتر را در جنبش اصلاحات و تاریخ انجلیکال ها انجیلی ها کم اهمیت نمی دانند. با این حال با در نظر گرفتن نفوذ بین‌المللی کالوینیسم هم در جنبش اصلاحات و هم در جاهایی مثل کره، بسیاری از افراد کالوین را اثرگذارتر از لوتر می‌دانند. اما بدون احساس اندوه نمی‌توانیم هر دو را در این فهرست قرار بدهیم. یکی دیگر از عوامل مهم این است که دیگر الهیات تبشیری یعنی آرمینیانیزم خارج از عقاید خاصی از الهیات اصلاح شده شکل گرفت که همواره کالوینیزم را مخالف اصلی خود می دانست. وسلیان ها، بابتیست ها و کلیساهای جماعتی که با آغوش باز آرمینیانیزم را می پذیرفتند همیشه با کالوین مخالفت می کردند، اما به ندرت در مقابل لوتر ایستادگی می کردند. بنابراین با توجه به آنچه گفته شد، انتخاب کالوین نسبت به لوتر به دلیل سلیقه نیست، بلکه به دلیل تأثیر وسیع‌تر الهیاتی او در میان انجیلی ها است. تأثیر کالوین بر طرفداران و دشمنانش حتی در میان نسل های اولیه دوره اصلاحات بی نظیر است، به طوری که دست کم نام کالوین با تحولات بعدی در تفکر اصلاحات مترادف شده است. اما اگر می توانستیم فهرست مذکور را از 5 نفر به 10 نفر افزایش دهیم، شاید به سختی می توانستیم نام لوتر را در آن جای دهیم. کالوین و ژنو. کالوین به دلیل تمام تأثیرات بعدی خود بر پرتستان ها و انجیلی ها، بیشتر زندگی خود را در خارج از وطن زندگی کرد. بعضی اعتقاد دارند که او جوانترین فرد از اصلاح طلبان نسل اول بود و برخی هم او را بخشی از اصلاح طلبان نسل دوم می دانند. زمانی که او ایمان آورد، بیش از 1 دهه از عمر اصلاحات می گذشت و جنبش اصلاحات همانگونه که بعداً به آن خواهیم پرداخت با زوینگلی و بولینگر در زوریخ و دیگر شهرهای سوئیس به خوبی جریان داشت. هنگامی که کالوین در سال 1536 به ژنو برگشت، با وضعیتی از الهیات مواجه شد که سیاست آن را بسیار بدتر کرده بود. در سال 1531، درست هنگامی که هویت اصلاحات در زوریخ در حال شکل گیری بود، ارتش وارد خیابان‌ها شد، زوینگلی را در میدان درگیری کشتند و دوباره شیوه کاتولیک را بر مردم تحمیل کردند. با مرگ زوینگلی، امکان اصلاحات در زوریخ از بین رفت و ویتنبرگ تمام عقاید اصلاح شده را به طور انحصاری اصلاح کرد. آنچه باقی مانده بود یک منطقه آشوب زده سوئیس بود که اکنون نیازمند چیزی برای حفاظت و تأمین آینده آنها بود. برای مثال یکی از اقداماتی که در شهر برن انجام شد پیوستن به ژنو و اجبار آن به تغییر از کاتولیک به پروتستان بود. ژنو برخلاف برن و زوریخ که آلمانی زبان بودند، فرانسوی زبان و متأثر از دوک ساووی بود. برن ارتش بزرگی داشت و مشتاق اصلاحات دینی بود. تنها چیزی که برن برای تأسیس کلیسای پروتستان امروزی کم داشت، توان ارسال کشیش‌های فرانسوی زبان به برن بود. با ورود کالوین و فارل، دو تبعیدی به فرانسه که هر دو اومانیسم و سپس انجیل را در فرانسه پذیرفته بودند، کلیسای پروتستان سرانجام شکست خورد. پادشاه فرانسه با چرخشی پرخاشگرانه وارد مبارزه با پروتستان شد و کالوین و فارل مجبور به فرار شدند. برن که قبلاً با کالوین کار کرده بود، او را به ژنو فراخوان و فارل نیز که از طریق دوستانش کالوین را می شناخت، بسیار مشتاق بود به او کمک کند. پس از چندین تهدید ملایم الهی، کالوین با همکاری او موافقت کرد. مشکلات پیش روی این دو مرد بیشمار بود. هر دو جوان بودند. مشکل زبان آنها بسیار مهم بود. فارل یک کل شق بدنام بود و کالوین وقتی صحبت از تعلیم و تربیت می شد، عملاً چیزی جز اندکی غرور نبود. شهر ژنو نیز به طور کامل از چرخش به سمت اصلاحات ناخواسته خوشحال نبود. بنابراین کالوین در اولین تلاش خود در رهبری ژنو با شکست مواجه شد و این شکست فقط به دلیل لجبازی خودش نبود، اگرچه این لجاجت هم به او کمکی نکرد. وقتی در سال 1541 به ژنو برگشت، عاقل‌تر بود، حالا ازدواج کرده بود و تمام وقت خود را صرف نوشتن کرد. کالوین، برادر جوانتر. کالوین در دنیای پیچیده سوئیس موضع‌گیری خود را برای ایمان اصلاح شده آغاز کرد. پس از بازگشت به ژنو، او تنها صدای اصلی در مناطق مختلف سوئیس و به طور قطع سراسر اروپا نبود. این اتفاقات بعداً رخ داد، اما در حال حاضر او برادری جوانتر در خدمت مردانی چون بیوسر، بولینگر و دیگر رهبرانی بود که تجربیات بیشتری داشتند و در دیگر کشورها نیز محوریت داشتند. در این شرایط کالوین ابداً هیجان زده و عصبانی نبود و این دوره از زندگی وی با اشتیاق برای همکاری با دیگر شهرها و اصلاح طلبان به منظور ایجاد اتحاد در ایمان اصلاح شده شناخته می شود. نامه های وی به این مردان همان گونه که حاکی از اشتیاق او برای همکاری است، تمایل او برای ارائه دیدگاه هایش را نیز نشان می دهد. بیوسر و بولینگر نیز فهمیدند که کالوین به یادگیری از همتایان اصلاح طلب خود در شهرهای دیگر اشتیاق دارد. در هیچ کجا نمی بینیم که کالوین مثل لوتر باشد و تمام راه ها به او ختم شود و یا مثل لوتر تمام عقاید او همانند صدور حکم باشد. کالوین تلاش نمی کرد نقشی مشابه با نقش لوتر ایفا کند. به این معنا که جنبش اصلاحات همواره ترکیبی از گروهی از برادران بود و اگر تا کنون با برادران خود در یک خانه زندگی کرده باشید، می دانید که آن خانه چقدر آشفته است. آنها همیشه با هم موافق نبودند و همیشه خیلی مهربانانه عمل نمی کردند. بیوسر و بولینگر هر دو مشتاق بودند که خود تأثیرگذارترین صدا در الهیات اصلاح شده باشند. مشاجره آنها تا حدی بود که بولینگر همیشه به این موضوع شک داشت که بیوسر رمزنگار لوتر در مقدسات باشد. اما در اثنای این زندگی آشفته، کالوین و عده دیگر دیدگاه‌های اصلی اصلاحات را تدوین می‌کردند. تأثیر کالوین بر الهیات. با توجه به آنچه گفته شد، کالوین جوانترین برادر بود، اما کبوتر خانگی خانواده نبود. کالوین در اواخر عمرش به صدای هدایت کننده‌ای در جهانی اصلاح شده تبدیل شد و اصلاحات را در اسکاتلند، انگلستان، فرانسه و سوئد توسعه داد. اغلب تأثیرات او به دو عامل اصلی بستگی داشت: شفافیت در نوشته‌ها و ترجمه کتاب مبادی مسیحیت به زبان‌های دیگر، به خصوص به زبان انگلیسی. کالوین در نوشته‌هایش کامل نیست و مانند هر الهیدان دیگری دارای لحظاتی است که بیش از آن که کمک کند، خواننده را گیج می‌کند. اما در مقایسه با دامنه وسیع متون پروتستان، کالوین روشن‌ترین و صریح‌ترین و به عبارتی تقریباً صدای همه پروتستان هاست. برای مثال، مطالعه آثار لوتر بسیار سرگرم کننده و جالب است، اما مانند خرگوشی است که در حال دویدن است، می‌نویسد و در کارش مبالغه می‌کند، به طوری که به نظر می رسد اظهاراتش دست کم به هنگام شروع با هم مغایرت دارد. برخلاف او، بیوسر بسیار ملالغتی بود و برای مردم زمان خودش خیلی مبهم و پراکنده می نوشت. تا جایی که مردم برای ناتوانی او در پرداختن به نکته اصلی مطایبه می کردند. حتی پس از 500 سال با باز کردن آثار کالوین، حتی در یک اثر ترجمه‌ای با مطالب متفاوتی مواجه می‌شویم. آموزش‌های اومانیستی که کالوین دیده بود، ابزارهایی در اختیار او قرار داد تا آنچرا که در نظر دارد به خواننده‌اش ارائه دهد. کالوین هنگامی که به طرح دیدگاه خود می پردازد، کاملاً با احتیاط و اغلب با دقت کامل دیدگاهش را مطرح می کند و به ندرت یک کلمه جا به جا می شود. هنگامی که در یک موضوع انتزاعی یا نکات ساده گیر می کند، زیاد روی آن توقف نکرده و بحث نمی کند. او همچنین برای ویرایش و بازنگری کتاب مبادی مسیحیت و در سراسر زندگیش صبر زیادی داشته است. البته یقیناً با توجه به استانداردهای امروزی. از همه مهمتر این که برای خوانندگان انگلیسی زبان در نظر داشته باشید که نوشته‌های او مهمترین متون الهیاتی بود که در پایان سلطنت ملکه الیزابت اول در انگلستان چاپ شد. آثار دیگری از نویسندگان اصلاحات به زبان لاتین باقی مانده است که هنوز هم یک زبان زنده برای دانشمندان است، اما مطالعه آنها برای افراد عامی دشوار است. مدت‌های زیادی حتی دانشگاهیان به زبان لاتین نمی‌نوشتند. اما برخلاف آنها، کالوین نه تنها به زبان لاتین می‌نوشت، بلکه کتاب مبادی مسیحیت خود را نیز به فرانسه ترجمه کرد. یک صدای اصلاحات آلمانی زبان نمی‌توانست جذاب باشد. کالوین در پایان زندگیش به صدای بین المللی و برتر در الهیات اصلاحات تبدیل شد. او بنیانگذار جنبش اصلاحات نبود و هرگز خود را در تمام موضوعات تنها صدای رهبری اصلاحات معرفی نکرد. با این حال امروزه ما باید بگوییم که تأثیر او تصادفی نبود و این تأثیرات نتیجه توانایی‌های بیشمار او در شرح دادن، دفاع و انتشار کتاب مبادی مسیحیت برای افرادی است که برای خدمت شبانی مطالعه می‌کنند.